بسم الله الرحمن الرحيم. اگر کسی معامله ای رو بخواد انجام بده و یقین ندارد که آنچه داره انجام میده از نظر شرعی صحیحه، نرفته مسئلش رو یاد بگیره، به همین جهت نمیدونه این صحیحه یا نه، نمیتونه بنا بگذاره بر این که من این معاملهی که انجام میدم مشکلی نداره انشالله، و بگه من براءت ذمه دارم، من معاملم صحیحه، و بر اساس او مطالبه کنه از طرف مقابل مثلا پولی رو یا جنسی رو. این کار مجاز نیست، باید اول مسئله رو بداند بعد اقدام به معامله کنه، و اگر این مقدمه رو طی نکنه و معامله رو انجام بده، بعدن نمیتونه بر اساس قراردادی که بسته، چه شفاهی چه کتبی، بر اساس او مطالبه کنه. باید پیش از مطالبه بره بپرسه که آیا قرارداد با این شکل و شمایل صحیحه یا صحیح نیست، و اگر صحیح نبود حق مطالبه نداره. این در مورد معاملی که خودم میخوام انجام بدم. اما اگر من ببینم دیگری معامله ای انجام داد و من نمیدونم که معاملهی که او انجام داده صحیحه یا باطله، اینو نمیدونم، خودم نمیخوام طرف معامله باشم، نه فروشندم نه خریدار، نه مستاجرم نه موجر، نه عامل مضاربه هستم و نه سرمایه گذار هستم، نه شریکم در این طرف نه شریکم در اون طرف. انواع معاملات، من این ورود به این معامله ندارم. منتها این چنینه که میبینم بعد از انجام این معامله اون فرد میخواد اون چرا که خریده یا اون چرا که فروخته و پولشو به دست آورده، حالا میخواد به نحوی اونو با من معامله کنه و به من بده یا در اختیار من بگذاره. در اینجا من لازم نیست و سر تو معامله او ببرم، حمله به صحت میتونم بکنم، بگم معامله او صحیحه و انشالله به وظیفش رفته عمل کرده و الان این پولی که داره به من میده یا این جنسی که الان در اختیار من میگذاره، من نسبت به این تکلیفی ندارم، میشه چنین کاری کرد. پس یه وقتی که من میدانم نمیدانم مسئله شرعی رو تو معاملهی که خودم میخوام بکنم، در این حالت چیه؟ باید برم مسئله بپرسم بعد وارد بشم. اگر این کار رو نکنم نمیتونم نسبت به طرف مقابلم ادعای الزامی داشته باشم. اما یه وقتی که کسی این کار رو کرده، مثلا نمیدونم این بنده خدا این مغازه‌ای که اجاره کرده روی ضوابط شرعی بوده یا نبوده، من میخوام حالا برم تو مغازه او و جنس بخرم، بله میدونم این معامله کرده، اجاره کرده، نمیدونم اجاره او صحیح بوده یا نه، اینجا بنا رو میگذارم بر این که اون اجاره صحیح بوده، میتونم تو مغازه او برم. کسی خانه خریده، یه وام هایی گرفته، یه قرض هایی گرفته، یه کارایی کرده، من نمیدونم چیه، آیا درسته غلطه، من نمیدونم او چیکار کرده، اطلاع ندارم، بنا میذارم بر این که او معامله صحیح بوده و من میتونم الان در اون خانه، در اون جنسی که او به میده یا پولی که در اختیار من قرار میگذاره، من تصرف بکنم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را در سرتاسر عمرمون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیات ابتدایی که امشب موفق به تلاوت شدیم به لطف خدا، یه موضوعی رو تذکر میده که در همه زمانها این موضوع هست، الان هم شامل حال ما میشه و از جمله چیزهایی است که در قرآن مکرر هم بهش توجه داده شده و او اینه که ما انسانها اگر تو مشکل بیفتیم، توی یک مزیقه قرار بگیریم، توی بلایی گرفتار بشیم، اونجا متذکر خدای متعال میشیم و خدا رو میخوانیم و حتی در اون شرایط یه قول قرارهای خیلی سفت و محکمی هم با خدا میگذاریم. ولی زمانی که اون مشکل برطرف میشه و اون بلیه مرتفع میشه، ما دو مرتبه برمیگردیم سر همون نقطه قبلی، چه بسا کارمون رو در این مرحله از نظر مخالفت با خدا شدت بیشتری هم میدیم. گهگاه ممکنه این تو ذهن ما بیاد که خب اگه گرفتار بشیم، همونجور که یه بار خدا رو خوندیم، خیلی هم خالصانه خوندیم، خدا ما رو نجات داد، راشو یاد گرفتیم، اگر گرفتار بشیم نوبت بعد هم باز همین کارو میکنیم، نمیخوایم گرفتار بشیم، ولی تو ذهنمون اینه که بالاخره به خیر میگذره. این یکی از ناسپاسی هاییست که در ذات بشر قرار داده شده. من، شما، دیگران مشمول این مسئله، مگر خدای متعال به کسی کمکی بکنه و لطفی بکنه، تا زمانی که از زراع به سراع میاد، از بلیه به عافیت مبتلا تغییر پیدا میکنه وضعیتش، حواسش پرت نشه و همچنان خداشناسی و خداپرستی خودش رو ادامه بده. مگه خدا به کسی عنایت میکنه؟ چیکارا میشه کرد که ما حواسمون یه قدری کمتر پرت بشه تو این مورد؟ چیکار میشه کرد؟ چون قرآن یه جوری داره صحبت میکنه که کأنه این یه ابتلاء عمومیه، یا گویا در ذات ما انسانها نهادینه شده. چیکار میشه کرد که به این بلیه انسان مبتلا نشه؟ چه کارهایی میشه کرد؟ پاسخ اینه که خود التزام به دستورات دین، خود عمل کردن به آدمو به صورت جدی متذکر میکنه و همون حالی که توی فرض کنین گرداب و طوفان گرفتار میاد، یا در یک مشکلات خیلی جدی گیر میکنه، اون حال رو به صورت دیگری محصولش رو به آدم میدن. یعنی ما متذکر خدای متعال میشیم. این شده نتیجه خود التزام به دستورات دینیه. یعنی همین که به شما گفتند مثلا میته نخورید، ذبیحه مسلمان بخورید، اسم خدا برش برده شده باشه، رو به قبله، با آهن، چهار رگش بریده بشه، از پشت بریده نشه، از جلو بریده بشه، حیوان زنده باشه، نه اینکه مرده باشه بعد سرشو ببرن، به اندازه کافی خون از بدنش بیرون بره. شما چنین حیوانی رو اگر گوشتش رو بخورید، به صورتی هم که گفتند بخورید، همین خوردن شما رو ضمن این که سالم و تندرست میکنه، ضمن این که شما رو از گرسنگی نجات میده، این گوشت رو با اون شرایط بخورید، اون حالی که بناس براتون پیدا بشه که توجه به خداست و التجاع به سوی خدا باشه، زمینش رو خیلی جدی فراهم میکنه براتون. به عکس اگر شما گوشت حرام خدای نکرده بخورین، این زمینه رو قطع میکنه، شما رو بیشتر حواس پرتی بهتون میده. حواس پرتی این که به ما گفتن غنا و موسیقی رو ازش فاصله بگیرید، اینجوریه که وقتی کسی به این صداها مبتلا میشه و گوشش به این نواها آشنا میشه، در درونش اصلا زمینه توجه به خدا، اون توجهی که توجه واقعی باشه ها، همونی که تو گرداب طوفان گرفتار میشه، شخص دیگه احساس میکنه دستش به هیچ جا بند نیست و با همه وجودش به خدا توجه میکنه، اصلا باب این زمینه رو میبنده. ممکنه شخص احساس کنه به خدا توجه میکنه تو اون موسیقی ها، اما او این حال نیست، توجه میکنه و مانع میشه از این مسئله. این که به ما گفتن نمازاتون رو اول وقت بخونید، تو یکی از آثار اول وقت خوندن همین که شما رو به این زمینه نزدیک میکنه. این که گفتن نمازتون رو در جماعت بخونید مال همین نکته است. تو روایت دارین، منظورم جماعت تو مسجد اعظم پشت سر من نیست، حالا پشت سر یه عادل یه جای نماز بخونید. اگر این چنین باشه، شما نقطه مثبتی دارید تو نماز که مثلا فرض کنید انشالله توجهات شما تو نماز 80% بعید میدونم شما حضور قلب 100% داشته باشی، بنده که خودم توفیقشو ندارم، اما 80% شما، 1% بنده، 0.5% اون یکی دیگه، اینا رو همه رو با هم دیگه جمع میزنن بین همه میدند، اینطوری عنایت میکنه، برکاتش رو اینطوری تقسیم میکنه. لذا گفتن نمازهای واجبتون رو به جماعت بخون. اینکه شما پا میشید مسجد میاید، مسجد خانه خداست و یه جور مهمان خدا میشید. اینجا وقتی وارد اینجا میشید، نباز مسجد اعظم رو عرض میکنم، مسجد رو میگن، شما مهمان خدا میشید. توجه کردین امام سعید مجتبی علیه السلام وارد مسجد که میخواست بشه، گویا دو دست مبارک به دو طرف در میذاشت و این دعا رو میخوند: الهی ضعیفک به بابک، الهی ضعیفک به بابک، مهمان تو اومده در خانه تو. این سفره تو مسجد بیشتر از جای دیگه پهن میشه، به همین جهت گفتم بیا تو مسجد نماز بخون. این که گفتن شما دروغ نگید، غیبت نکنید، اینا همش حجاب میشه برای اون موضوع. بعضی از این چیزها به تجربه شما در میاد، بعضیش هم به تجربه در نمیاد. یعنی یه چیزایی که شما انجام بدید احساس بدی بهتون دست نمیده، اما این یه مثل ویروسی میمونه که میاد توی بدن شما، یه مدتی این ویروس هست، از یه جا به بعد فعال میشه. بعضی از افراد گاهی، تو پرانتز عرض میکنم، گرفتاری هایی براشون پیش میاد تو امور زندگیشون، اینا میگن ما کاری نکردیم، یه غلطی 10 سال پیش کرده، 15 سال پیش مرتکب شده، یادش هم نیست، این هست تو وجودش، الان داره ثمره میده، خودش هم حواسش نیست، خودش حواسش نیست. انسان اگر اون دستوراتی که گفتن رو انجام بده، اگر این چنین باشه، اون زمینه ها براش که فرمودن شما وقتی که سوار کشتی میشید، حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم به ریح طیبت و فرحو بها جاعت ها ریح عاصف و جاعهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعو الله مخلصین له الدین، یه باد آرام، اون وقتا کشتی ها بادبانی بوده دیگه، باد آرامی اومد، خیلی هم برای اونها لذت بار بود، یه دفعه دریا طوفانی میشه. اینا احساس میکنن از همه جا دستشون کوتاه شده و کاملا گرفتار شدن. اونجا همه دعو الله مخلصین له الدین، همه خدا رو میخوانن، حتی اونایی که قبلا از خدا اعراض داشتن اونجا متوجه خدای متعال میشن. این حالت بعد از آن که میان توی خشکی، اونجا همونجا به خدا میگن لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگه ما نجات پیدا کنیم حتما جزو شکرگزاران خواهیم بود. فلما انجاهم اذا هم یبخون فی الارض بغیر الحق، خلشون از پل که میگذره اینا شروع میکنن به گناه کردن. یه وقتی یادم اینه این مطلب رو اینجا گفتم، حالا تکرارش بد نیست، یکی از آیون مشهور روحانیون تهران، ایشون میگفت که سوار هواپیما بودیم، گویا نمیدونم از مشهد یا کجا برمیگشتیم، آمدیم رسیدیم روی شهر نزدیک شهر تهران، چرخای هواپیما باز نمیشد، هی هواپیما چرخید و چرخید تا اینکه بالاخره، حالا چجوری توی برنامه های خلبان ها و مهماندار ها من خبر ندارم، از یه جایی به بعد مثل این که لازمه به مسافرها اعلام کنن، رسید به اون نقطه و اعلام کردن که متاسفانه چرخای هواپیما باز نمیشه. گفت تا اینجوری شد، خانمایی که بعد روسری ها چیز بود، یه دفعه روسری ها اومد جلو، عرض به حضورتون که، و خیلی شروع کردن خودشون جمع و جور کردن و کم کم همه افتادن به ذکر. رو گفت تو این وسط یه آقایی، حالا تو همین اوضاع که داره هواپیما داره میچرخه، یه آقایی اومد به من یه چکی داد 200 میلیون تومان خمس، گفت من اینو بدهکارم همونجا. عرض به حضورتون که یه مقداری گذشت و خلاصه بعد مشکل مرتفع شد، چرخهای هواپیما باز شد، تاریخ چک روز هم نوشته بود، مثل این که ما فردا که این رفتیم بشتیم تو حساب هیچی پول نم. فلم ما انجاهم الهم یبخون فی الارض بغیر الحق، ما نسبت به اون میخندیم، اما اگه بنده هم تو هم هواپیما بودم فردا چیه؟ همون خری که سوار بودم و سوار هستم همچنان. و این مال ذات انسانی، اگر به خصوص در این موارد گاهی هست که به خصوص این نکتر جوانها زیاد برشون سوال پیش میاد و گهگاه میپرسن، گاهی واقعا حوصله و انگیزه رعایت همین ضوابط دینی رو ندارن، واقعا چنان انگیزه های مخالف قوی میشه در اونها که اینجا خیلی عجیب میشه. اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا کاری که میشه کرد اینه، در روایت داره از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من متن روایت یادم نیست، روایت در کتاب عدت الدائی ابن فهد هلیه، خیلی کتاب خوبیه، این کتاب از نفیسترین کتابهای شیعه است و خیلی آموزنده است و مهذبه واقعا، یعنی افراد رو در زمینه تهذیب نفس میتونه خیلی کمک بکنه. مرحوم ابن فهد علی این روایت رو گویا از اون بزرگوار نقل میکنه که مثل نفس مثل حیوان چموش، مثل نفس مثل حیوان چموش، اگر حالت رمیدگی و چموشی او زیاد شد، اگر این چنین شد، راهش اینه که شما در اون موقعیت به جای این که باهاش مدارا کنید، در مقابلش خواسته هاشو بهش ندید، تنبیهش کنید. وقتی تنبیهش کنید، بعد یه مدت اون چموشیش یه مقداری کم میشه، کم کم افسارش به دست شما. البته باز ای شل بدی چیه؟ رم میکنه ها. ولی گاهی هست که به هر دلیلی این چموشیش زیاد میشه، خیلی میخواد جفتک بزنه، خیلی میخواد لگد پراکنی کنه، اصلا راه نمیده. تو اونجا شما حتی نسبت به اون خواسته های حلال نفسانی خودت جلوش وایسی، توجه میکنی؟ جلوش بایست. لذا یکی از چیزایی که مؤثر میشه برای کنترل نفس روزه است. قرآن هم اشاره داره بهش، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خود روزه مهار کردن نفس در مورد خوراکی ها. وقتی اینجور باشه، البته بعضیا چون تلافیشون سحر و افطار در میارن، نمیدونم چه اتفاقی میفته روز. اون روزه‌ای که گفتن بگیرید، اون روزه را اگه شما بگیرید، چون به نفستون اینجا یه جور دهنه میزنید، یه جور او رو کنترلش میکنی، یه جای دیگه‌ای رام میشه براتون. این جمله را عرض کنم، خدا رحمت کنه استاد ما رو، گایی اینو میگفت، تکیه کلامش داداشون بود، میگفت داداشون یابو وقتی چموش میشه جوشو کم میکنن، بارشو زیاد میکنن، فهمیدی؟ یابو وقتی چموش میشه جوشو کم میکنن، بارشو زیاد میکنن. برعکسشو خود شیطان و نفس به ما القا میکنه، میگه یه خود به خودت استراحت بده، بعد جبران میکنی. این اتفاقا همون نقطه ایه که شما داری فریب نفس و شیطان رو میخوری. ما حواسمون نباشه تو این وادیا میفتیم، خدا باید کمک بکنه. و وقتی کسی تو این مسیر اونجور که گفتن حرکت بکنه، وقت متوجه این میشه اونایی که تو راه خدا حرکت میکنن میبینند و متوجه میشن که خدا هم کمکشون میکنه. واقعا این معنا براشون به صورت وجدانی روشن میشه، متوجه میشه که یه دستی هم پشت سر او بوده و او رو کمک کرده. عرضم تمام دیگه، شبها کوتاه، بیشتر از این وقت شما رو نگیرم. چند تا دعا کنم شما رو. خدایا به آیه آیه قرآن تو را سوگند میدهیم، امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام را هرچه زودتر اصلاح بفرما، اون بزرگوار را هرچه سریعتر از پس پرده غیبت ظاهر و آشکار بگردان. خدایا ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار سرفراز بگردان. اون حضرت رو دعا کو و مستغفر یکایک ما قرار بده. خدایا ما را مورد عنایت و لطف خاص اون حضرت در تمام عمرمون قرار بده. خدایا هر عملی که سبب نارضایتی اون بزرگوار از ما شده است، اون عمل رو از سایه از ما ببخش و بیامرز. خدایا ما را در انجام هر عملی که اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود می سازد موفق و معید بدار. والدین ما، ذوی الحقوق ما، اصائب بخش و بیامرز. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون، شر وهابیت خبیث را از سر شیعیان بلکه از سر همه مسلمین کم و کوتاه بفرما. خدایا نقشه های شوم اونها رو نقشه بر آب بگردان. پروردگارا شرور اونها رو به سر خودشون فرو بریز. خدایا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل عطا بفرما. خدایا زندگی ما رو در مسیر بندگی و طاعت خودت قرار بده، ما را مشمول دعای خیر امام زمان بدار، آنچه باید از تو درخواست می کردیم و نکردیم خودت کریمانه به همه ما مرحمت بفرما و عجل اللهم فرما.